أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر این بود که همچنان که علم تفصیلی نشأت گرفته از علم تفصیلی حجت هست، علم تفصیلی نشأت گرفته از علم اجمالی هم حجته. مثال زدیم، یه وقت بنده نماز پشت به قبله میخونم، در اینجا یقین دارم که نمازم باطله. این یقین من به بطلان نماز از چی سرچشمه گرفته؟ از یقین من به استدبار، به پشت به قبله نماز خوندن. خب این میشه علم تفصیلی ناشی از علم تفصیلی، مواردی که روشن هست. جلسه گذشته گفتیم گاهی اوقات علم تفصیلی ناشی میشه از علم اجمالی. مثلا بنده علم تفصیلی دارم که الان نماز من باطله، اما چرا؟ چون علم اجمالی دارم، یا پشت به قبله بودم یا یکی از ارکان صلات را به جا نیاوردم. پس یا پشت به قبله بودم یا یکی از ارکان صلات را به جای نیاوردم. این میشه در حقیقت علم تفصیلی به بطلان صلات. از کجا به دست آمده؟ از علم اجمالی. یعنی علم تفصیلی تولد پیدا میکنه از علم اجمالی. در جلسه گذشته گفتیم که اینم حجته، چون نتیجهش علم تفصیلیه دیگه، و علم تفصیلی حجتون در علم طریقی، با قطع طریقی حجتون مطلقا، از هر منشأی میخواد حاصل شده باشه، میخواد از علم تفصیلی حاصل شده باشه، میخواد از علم اجمالی حاصل شده باشه. همین که الان من علم تفصیلی دارم به بطلان صلات، نماز من باطله. گفتم این مطلبم روشنه. اما موارد بسیاری در شریعت وجود داره که ظاهراً علم تفصیلی که از علم اجمالی تولد پیدا کرده و ناشی شده حجیت نداشته، بهش عمل نشده. جلسه گذشته یک مثال زدیم، این جلسه میخوایم 8 مثال دیگه بزنیم تا در مجموع بشود 9 مثال. حالا یا 9 مثال یا 8 مثال، دونه به دونه این مثال ها رو با هم دیگه جلو بریم. امروز میخوایم 8 داستان، 8 قصه تعریف بکنیم، ببینیم که علم تفصیلی که از دل این علم اجمالی به دست آمده، با این که علم تفصیلی به دست آمده، با این حال فقها گفتن که نمیخواد به این علم تفصیلی عمل بکنی و گویی اصلا علم تفصیلی گی وجود نداره. مثال دوم، مثال اول رو دیروز زدیم، مثالی بود که اگر امت بر دو قول اختلاف کنن کذا و کذا. مثال دوم بحث اینه که بعض از فقها ها گفتن که شما می توانید به هر دو مشتبه در حقیقت ارتکاب کنید. ببینید مثال دوم، مثال دوم یا نمونه دوم، من فکر میکنم تو جزئی من که نمونه است، احتمالا اینجا هم نمونه اول گفته بودیم. نمونه دوم، فقها ها گفتن، یا بگیم بعضی از فقها ها که مرحوم مجلسی در کتاب الاربعین باشه، بعض از فقها گفتند الف می توان در علم اجمالی در شبهه محصوره هر دو طرف را دفعتن یا تدریجن اتیان نمود. مرحوم مجلسی گفته آقا اگر رفتی دیدی دو تا ظرف هست یقین داشتی یکیش خمره، میتوانی تدریجن، یعنی اول اینو بخوری بذاری کنار، بعد اونو بخوری بذاری کنار، یا دفعتن هر دوتا رو بریزی تو یک لیوان بزرگتر، اون لیوان بزرگتر رو سر بکشی. میتوانی چه کار بکنی؟ این کار را انجام بدهی. یا مثلا اگر دوتا، حالا مثالشو اینجا اینطوری میزنیم، به مثلا اگر دو گوشت موجود است که علم اجمالی داریم که یکی میته و دیگری مزکاست، ایشان معتقدند که میتوان هر دو را مثلا خورد یا به عنوان مال محسوب کرد. جیم، حال اگر با هر دوی آنها جاریه خریداری شد، اگر شما آمدی هر دوی اینا رو کنار هم قرار دادی، گوشت مزکا و گوشت میته، اینها رو آمدی کنار هم قرار دادی، باهاش یک جاریه خریدی، در اینجا علم تفصیلی وجود داره که این جاریه به ملک در نیامده، خریدار شد دال، در اینجا علم تفصیلی وجود دارد که جاریه به ملک در نیامده است مطلقا، چون میدونید معامله گاهی اوقات تبعیض بردار و تبعض برداره. مثلا اگر تو همون مکاسب محرمه خونده بودید اگر بیع میته و و مزکا کنار هم باشه معامله تبعیض میشه، به نسبت به میته باطله، به نسبت به مزکا درسته، اما اینجا جاریه قابل تبعیض و تبعض نیست، بیع جاریه اگر کل پولش پرداخت باشه درسته، اگر یه مقدارش باطل باشه اینطور نیست که بگیم نصف جاریه تو مالک میشه، کل معامله باطله. خب لذا مرحوم مجلسی فرموده است که در این موارد اشکالی نداره، چون ایشون فرموده میشود دفعتن یا تدریجن اطراف علم اجمالی را اتیان کرد و انجام داد. لذا اینجا علم تفصیلی بعضی وقتا پیدا میشه، بله من اگر این خمر را بخورم بعد اون خمر را بخورم اجمالا مخالفت کردن. البته تو پرانتز این مورد اصلا موردی هست که لازم نیست که شما مورد جاریه و اینها رو در بیاری، همین که دو تاش را خوردی اینجا علم تفصیلی پیدا شد که مخالفت کردی. حالا این مقدار شما بالاتر میخوایم بریم، میخوایم بگیم حتی حالا اینجا به طور تدریجی یا استدامه‌ای خود علم اجمالیه، گاهی اوقات از دل این الان کنیزی هست که من یقین دارم این معامله باطل هست در موردش. این میشه مثال اول، ببینید مثالتون. مثال دوم، مثال اول بحث امروز ما، منها حکم بعضن به جواز ارتکاب کلل مشتبهین فی شبهت المحصوره دفعتن او تدریجن. بعضی ها حکم کردن به این که میشود هر دو مشتبه را در شبهه محصوره، شبهه محصوره در مقابل شبهه غیر محصوره، شبهه غیر محصوره مثالی که براش میزنن میگن یک در هزار مثلا، دفعتن یا تدریجن شما میتوانیم ارتکاب بکنیم. فانه قد یؤدی الى العلم التفصیلی بالحرمه او النجاسه، این گاهی اوقات شما علم تفصیلی به مخالفت پیدا میکنیم. مثال بزنیم: کمالوشترا بالمشتبهین بالمیته جاریتن، همچنان که بخرد به وسیله دو مشتبهه به میته، به میته جار مجموع مطلق به مشتبهین، دو چیز که اشتباه شدن. با چی اشتباه شدن؟ با میته. چی بخره؟ جاریتن، جاریهی بخره. فانا نعلم تفصیلا بطلان البی فی تمام الجاریه، ما تفصیلا علم داریم به این که این معامله در تمام جاریه باطله. چرا؟ چون عرض کردیم معامله در جاریه تبعوض بردار نیست، نمیشه بگیم بعضش درسته. لکان بعض سمنه ها میتتن، به خاطر اینکه بعض از سمن اون جاریه میته هست، ما یقین داریم به بطلان این معامله جاریه. فنعلم تفصیلا به حرمت وطئها، اینجا ما یقینا میدانیم وقتی جاریه به ملک طرف در نیامده است، وطئش حرام است. من القائل به جواز الارتکاب لم یزهل من کلامه اخراج هذه الصوره، خود همین مرحوم مجلسی نگاه بکنیم میبینیم به طور مطلق گفته میشود تدریجن یا دفعتن علم اجمالی را زیر پا گذاشت، و این قائل به جواز ارتکاب ظاهر نیست از کلامش اخراج این صورت، خارج نکرده این صورت را. خب بریم سراغ نمونه سوم از مواردی که علم تفصیلی به دست آمده از علم اجمالی را فقها بهش وقعی نگذاشتن، توجهی نکردن. یعنی معامله نسبت به جاریه، این عبارت کلمه تمام جاریه است، یعنی اینطور نیست که بگیم چون نصفش با میته خریداری شده نصفش با مزکا دیگه، یه احتمالی بود بگیم نصف جاریه معاملش درسته، نصف جاریه معاملش باطله. ما میگیم نه، معامله جاریه تبعیض بردار نیست، کلش میشه باطل. نمونه سوم، بعضی از فقها فرمودند، اینو مرحوم علامه در تذکره یه همچین فتوایی رو دارند، و طبیعتاً وقتی یه جای پای علامه وسط میاد شما بدانید که منطبعه بسیاری وجود خواهد داشت. خب گفتن که الف، اگر دو نفر در لباس مشترکشان منی پیدا کنند، در اینجا علم اجمالی دارند، ببین ب، در اینجا علم اجمالی موجود است که یا این یا آن جنوب است. جیم، اما می توانند آن دو به هم اقتدا کنند. دال، در اینجا نماز مأموم به علم تفصیلی باطل است، چون او می داند که یا خودش یا امام جنوب هستند. ولی با این حال، می‌بینید؟ ولی با این حال فتوا به جواز این نماز داده شده است. اگر یک لباس مشترک منی درش هست، الی آخر دیگه، مثالش روشنه. ببینید عبارتتون رو: و منها حکم بعض به صحت اتمام احد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر. این بالآخر جار مجرور مطلق به اتمام. حکم بعضی به صحت این که اعتمام بکنه، یعنی اقتدا بکنه، یکی از دو واجد منی در صوب مشترک بینهما، بینهما جار ظرف متعلق به اشتراک، مشترک صوبی که مشترک است بین این دوتا، خب اعتمام بکند بالآخر به دیگری، معن المعموم یعلم تفصیلا به بطلان صلاتهی من جهت حدثهی او حدث امامه. با اینکه معموم علم، ببینید امام همچه علمی نداره، امام علم تفصیلی دیگه نداره، چون در مورد خودش که نگاه میکنه فکر میکنه نمیدونه، شک داره که آیا منی از او خارج شده پس من جنوبم، اگرم از دیگری خارج شده پس او جنوبه، پس نماز امام یا درسته یا باطله، اگر جنوب باشه باطله، اگر جنوب نباشه درسته، امام علم تفصیلی براش به وجود نمیاد، اما معموم علم تفصیلی براش به وجود میاد، چون اگر خودش جنوب بوده باشه که نمازش باطله، اگر امامش هم جنوب بوده باشه خب نماز معموم هم به تبع نماز امام باطل میشه دیگه، پس این در حیطه معموم هست که علم تفصیلی به وجود میاد، هم پایتخت هم در متن نکته توضیح داده شده. معن المعموم یعلم تفصیلا به بطلان صلاته ایمن جهت حدث خودش و حدث امامش. بریم سراغ مثال چهارم و نمونه چهارم. اگر در جایی الف دو نفر نسبت به یک مال ادعای مالکیت داشته باشند، ب و قاضی علم داشته باشد که بالاخره یکی از این دو صادق است و این گونه نیست که هر دو کاذب باشند، دو نفر آمدن میگه، یکیشون میگه من مالک این عوام، اون یکی میگه نخیر من مالک این عوام، قاضی هم میدونه اینطوری نیست که هر دو دروغ بگن، بالاخره یا این راست میگه یا این راست میگه، صورت مسئله اینه. جیم، هیچ یک بر سخن خود بیانه ندارد و هر دو نیز قسم میخورند. قاضی میگه خب بیانه بیارید، میگه نداریم، میگه خب تحالف، هر دو باید قسم بخورید، هر دوشون هم قسم میخورن، چیکار کنن؟ دال، قاضی بر تنصیف مال حکم میکند، قاضی حکم میکنه که این مال نصفش کنید، اگر که مثلا فرض کنید عباس، ببینید چقدر میارزه، 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، نصف کنید 10000 تومان برای این، 10000 تومان برای او میشه. حالا جیم، دال، ه، حال اگر فرد ثالثی این مال را بخرد از هر دو، تو پرانتز یقین دارد که نصف عبا برای او نیست، چون این عبا مثلا تو مثال ما که عبا نبود، نصف مال، نصف مبی، مبی. اگر آمد طرف این عبا را که قاضی حکم به تنصیف کرده بود، 10000 تومان به این داد، 10000 تومان به اون داد، این عبا را گرفت، در اینجا یقینا این میدونه این عبا کلش مال این طرف نیست، چرا؟ چون این عبا قطعا مال یک کدوم از این دوتا بوده. حالا از بعد حادثه و به حکم دادگاه و اینکه اون کسی که عبا مالش بوده نتونسته حرف خودش رو ثابت بکنه مجبور شدن دیگه، اینطوری شده. ولی من شخص ثالثی که آمدم جمع کردم همینو گرفتم، همون این عبا رو گرفتم، نصف پولو به این دادم نصف پولو به اون دادم، میدونم پیش خودم که این عبا یا مال اینه یا مال اینه. اگه مال این باشه من نصف پول اینو ندادم، اگر مال این باشه من نصف پول اینو ندادم، من نصف این پول را به غیر محلش اعطا کردم. فقها میگن من علم تفسیری دارم نسبت میگه عبا کلش مال من نیست، اما فقها گفتن اشکالی نداره. ریشش چیه؟ ریشش اینه که این علم تفسیری از دل یک علم اجمالی به دست آمده. ببینید عبارتتون رو، و منها حکم الحاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلان، حکم کرده حاکم به تنصیف عین، گفته عین اون عبا را نصفش کنید. کدام عبا؟ اون عینی که ادعا کرده اند آن را رجلان، هر دوتا نسبت به آن ادعا نموده اند، به حیث یعلم یا یعلم صدقه یا صدقه دیگه، اگه یعلم الحاکم بخونی میشه صدقه، یا یعلم بخونی، به حیث یعلم صدق احدهما و کذب الاخر. طوریه قصه که ما میدونیم یک کدومشون راست میگه یک کدوم دروغ، میتونست هر دو دروغ بگن، چون ممکنه دو نفر بیان ادعا نسبت به یک مال بکنن، قاضی هم گمان داشته باشه که ممکنه کسی دیگه هم این وسط باشه، اون موقع دیگه علم تفصیلی بعدن حاصل نخواهد شد. فإن لازم ذلك، لازم این تنصیف میدونی چیه؟ وقتی تنصیف شد جواز و شراء ثالثن لنصفین من کل من هما، نفر ثالثی میتواند بخرد هر دو نصف را از هر کدوم از این دوتا، نصف از این بخره نصف از این بخره. معنه او یعلم تفصیلا، او یقین دارد میداند به طور تفصیلی چه چیز را، عدم انتقال تمام المال الیه من مالک الواقعی، تمام مال به اون منتقل نشده از جانب مالک واقعی، چون این دوتا یکشون مالک دروغیه، نسبی که من پول به این دادم این از مالک واقعی به من نیامده، اون مالک بیچاره اون مالکی بود که رفت دادگاه و نصف مالش رو از دست داد و برگشت. لذا اگر کسی بخواد احتیاط بکنه در این موارد، باید کل پولو به این بده، کل پولو به این بده، یه عبای مثلا 20,000 تومانی را بیا 40,000 تومان بخره، ولی دیگه خیالش راحته که قطعا مال را به صاحبش داده است و ازش خریده. اما در این شرایطی که حالا طبق حکم دادگاه رفتی مال رو خونه رو خریدی یا عبا رو خریدی، در این موارد شما یقین داری که نصف پول به مالک واقعیش نرسیده، لذا نصف این عبایی که من گرفتم، حالا تصور بفرمایید اصلا اون چیزی که من خریدم جاریه باشه، جاریه‌ای که قابل تبعض نیست، من یقین دارم کل این معامله من باطله،
تمام پول باز به هر دو بده.
آره دیگه، نه صورت احتیاط و کاری ندارم، صورت عادی، صورتی که اغلاء عالم انجام میدن، شما مثلا عبا رو 20,000 تومان به این دادی، یعنی کل عبا 20,000 تومان قیمتش بده، 10,000 تومان به این دادی، 10,000 تومان به این دادی تنصیف. اینجا فرض کنید، حالا فرض کنید مورد جاری هم باشه، اینجا یقین داری که اصلا منتقل نشده، این هم از این مورد.
در مورد اول این که ادعای فرض کنید شریک بودن این
گواه، نه دیگه میدونیم نبودن،
ما که اعتماد در اول شریک بودن یکی مقصر دیگری کلا بزرگ بودن،
نه خب میدونه فرض بنده که میدونه نبودن، میدونه چون هیچ کدومشون قبول نداره کجا فکر میکنه شریک بوده، آدم از رو هوا که نمیتونه فکر بکنه، بالاخره این داره میگه کلش مال من، اون میگه کسی ادعای شراکت نداره این وسط. اینم نمونه چندم، نمونه چهارم، بریم سراغ نمونه پنجم. فقهای بزرگوار حکم فرموده اند که الف اگر زید دو درهم و عمر یک درهم نزد ودعی به امانت بگذارند، اگر زید دو درهم بره بده به ودعی، عمر هم یک درهم بره بده به ودعی، سه درهم نزد ودعی بوده، ودعی هم این سه تا درهم رو گذاشته رو هم، گذاشته تو گاف صندوق، در رو قفل کرده. ب و بدون افراط و تفریط، تفریط ودعی، یکی از این دراهم تلف شود، روز موعود که فرا میرسه ودعی دست رو میکنه تو جیبش، کلیدو برمیداره، میره سر گاف صندوق، در گاف صندوق باز میکنه، میبینه ایداد و بیداد به جای سه تا درهم دو تا درهم هست. سه تا درهم رو که گذاشته بود توی گاف صندوق، الان در رو باز کرد، میبینید که نخه به جای سه تا درهم دو تا درهم هست. حالا این باید چیکار کنه؟ جیم، در اینجا تلف از حساب هر دو کم می شود. یعنی به زید 1.5 درهم و به عمر 0.5 درهم داده می شود. میگن این دوتا درهم، میگن اون یک درهمی که رفت نصفش از مال این رفت، نصفش از مال اون رفت، لذا میان یه درهم میدن به عمر، نه اون درهم دیگر رو نصفش میکنن، نصف رو میدن به زید، نصف رو میدن به عمر. یعنی اون که بیشتر داشت، زید 2 درهم داشته، به زید 1.5 درهم و به عمر 0.5 درهم داده میشه. خب حالا دقت کنید، دال، حال اگر درهم مشترک را فرد ثالثی در معامله‌ای به دست آورد، آن فرد می داند که این درهم نصفش در عالم واقع برای او نیست، زیرا در عالم واقع آن درهم تلف شده برای یکی از آن دو بوده است. بله؟ بله؟ بخونم. حال اگر درهم مشترک را فرد ثالثی در معامله‌ای به دست آورد، آن فرد می‌داند که این درهم نصفش در عالم واقع برای او نیست، زیرا در عالم واقع آن درهم تلف شده برای یکی از آن دو بوده. چطور؟ ببینید، وقتی که اون اینا که اینطوری نبوده که نصف درهم داشته باشن، سه تا درهم بوده، این سه تا درهم اون درهمی که دزدیده شده، اگر دقیقاً معلوم بود مال کدوم یک از این دو تاست، تنصیب صورت نمی گرفت. فرض کنید ودعی سه تا درهمو که گرفت، دو تا درهمو میذاشت توی یه پاکت درشو میبست میگفت زید، یه دونه هم میذاشت توی یه پاکت درشو میبست میگفت امر، اینا رو میذاشت تو گاف صندوق، وقتی باز میکرد میدید تو پاکت امر خالیه، تو پاکت زید دو تا هست، اینجا تنصیف صورت نمی گرفت، میگه آقای عم ببخشید مال شما دست من بوده، بدون طلب، بدون تقصیر من، افراد و تفریط من از بین رفته، معذرت میخوام، خداحافظ شما. اونم میگه خداحافظ شما، میرم. الان مسئله بر اینه، پس همین الانم هم در عالم واقع خدای متعال میدونه کدوم تلف شده، کدوم درهم مال کی بوده تلف شده، ما چون نمیدونیم درهم مال کی بوده و تلف شده، آمدیم تنصیف کردیم. حالا من که آمدم این درهم را از ایشون و از ایشون خریدم، یه نیم درهم به ایشون دادم، یه نیم درهم به ایشون دادم، این درهم رو گرفتم، یقین دارم که این درهم کلش مال من نیست، چون این یک درهم یا همش مال ایشون بوده من باید بنزی یه درهم به ایشون میدادم، یا کلش مال این یکی بوده من باید بنزی یه درهم به این میدادم، نصفش رو به این دادم، نصفش واسه این، نصفش مال من نیست. میگن اشکالی نداره، علم تفصیلی داری با اینکه برای اینکه نصف این درهم مال تو نیست، ولی اشکالی نداره، بخور نوشه جونت. ببینید خب موارد خوشش آمده که اینقدر در فقه موارد مختلف وجود داره، و منها حکمهم فی ما لو کان لأحد درهمون ولآخر درهمان، حکم کردن که اگر جایی برای یکی درهمی باشد و برای دیگری دو درهم باشد، فتلف احد الدراهم من عند الودعی، یک کدام تلف شود، یک کدام از دراهم در نزد ودعی. تازه اینم بدونید اضافه کنید، بدون قصور، بدون تقصیر، افراط و تفرید. خب چی حکم کردن؟ ان میشه مفعول حکم، من حکمهم حکم کردن، به چی حکم کردن؟ که ان لصاحب الاثنین واحدا و نصفا وللآخر نصفا، برای اونی که دوتا درهم گذاشته بوده یک و نیم بش میدیم، اونی که یه دونه گذاشته بوده نصف بش میدیم. فانه قد یتفق، و جناب شیخ میگه گاهی اوقات همین صورت منجر می شود به مخالفت تفصیلیه. فانه قد یتفق افضاء ذالک الی مخالفت تفصیلیه، گاهی اوقات اتفاق می افتد منجر شدن این حکم به یک مخالفت تفصیلیه، اونم کجا؟ کما لو اخذ درهم المشترک بینهما سالسون، اونجایی که بگیرد درهم مشترک بین این دوتا را یک فرد سالسی. فانه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی الیه، او فرد سالس میداند به طور تفصیلی که منتقل نشده است اون درهم مشترک از مالک واقعیش به سوی او، یعنی حداقل رو نصفش منتقل نشده این درهم به سوی او. بریم سراغ مثال ششم و نمونه ششم. در مسئله اقرار فقها فرمودند الف، اگر کسی مالی را ابتدا برای زید و سپس برای امر اقرار نماید به قاضی، حکم می کند که او این مال را به زید و قیمت مال را به امر بدهد. اگر کسی بره دادگاه بگه قاضی، میگه بله، میگه من اقرار میخوام بکنم این مال ماجی که بنده برای زید است، بعد بگه اقرار دیگر میخوام بکنم این ماجی که بنده برای امر است، دو تا اقرار میکنه نسبت به یک مال، اول برای زید بعد برای امر، میگن خود مال رو میدی به زید، قیمتش هم باید بری بدی به امر، در حالی که در اینجا شما میدونید دقیقا این مال قطعا مال یه نفر از این دو تا بوده دیگه. حال اگر فرد ثالثی جیم، حال اگر فرد ثالثی هم عین و هم قیمت را به دست آورد، یقین دارد که یکی از آن دو برای مقر است، من میدونم این مقر یه طرفش به زور از دستش در آمده، چون اقرار کرده در آمده، و الا یک مال بوده، یا مال زید بوده یا مال عمر، یا این مال که به زید داد مال زید نبود، یا قیمتش که به عمر داد مال او نبود. بنابراین این وسط از کیسه مقر زیاده از حد رفته. من فرد ثالثی که حالا آمدم ده به مرور زمان، فرض کنید اول عین را به دست آوردم، بعدم رفتم یه چیزی فروختم پولشو گرفتم به دست آوردم، یقین دارم که یا این عین یا این مال یا این پول برای من نیست، برای اون مقره. خب این که میشه علم اجمالی، این که میشه علم اجمالی، مشکلی نیست. ما تا حالا می‌خواستیم علم تفصیلی به دست بیاریم، من علم اجمالی دارم، یا این مال یا این پول. میگه خب حالا فرض کنید دال، حال اگر با مجموعه این دو کنیزی خریده شود، علم تفصیلی داریم که معامله باطل است. اما فقها گفتن اشکالی نداره، در حالی که من وقتی آمدم سمن را از این گرفتم، مسمن را از اون گرفتم، باهاش اومدم یه چیزی خریدم، یه معامله ای هم که قابل تبعض نیست من مثال زدم، وقتی آمدم خریدم اینجا یقین دارم که معامله من باطله. چرا؟ چون یه طرفش این پول، یا اون عینه به زور از مالش خارج شده، یا اون قیمته به زور از مالش خارج شده، اینجا یقین دارم که این معامله چیه؟ باطله. حالا اون عین که به زور خارج نشده چون خودش اقرار کرده، ولی معلوم نیست اون عین بعد به زید داده میشد یا به عمرو، بالاخره اون قیمت اضافیه بی خود از مالش خارج شده. این هم شد نمونه ششم. ببینید عبارتتون رو، منها مالو اقر به عین لشخص ثم اقر بها لآخر. اگر جای اقرار بکنه به یک عینی برای یک شخصی مثل زید، بعد اقرار بکنه به اون برای عمرو، فانه یغرم للثانی قیمت العین بعد دفع خود عین الی الاول، دفعها یعنی دفع عین، به دومی قیمت را میدهد، به اولی عین را میدهد. شیخ میگه گاهی اوقات فانه قد یعدی ذالک ال اجتماع العین والقیمه عند واحد، گاهی اتفاق میفته که به مرور زمان، یا حالا میشه سریع هم میشه، ولی حالا بخوام قصهش بکنیم، همون عین همون قیمت میاد در دست یک نفر قرار میگیره. خب این که اشکال نداره، علم اجمالی داره، یا این مالش یا اون مالش. میگه نه، بدتر از اینم میشه، و یبیعهما بثمن واحد، هر دوتا رو با یک پول واحدی در حقیقت میفروشه، میفروشه یه پول میگیره، یا هر دوتا رو در حقیقت میده و یک جنسی میخره، هر دو طرفش میشه دیگه. فیعلمو عدم انتقال تمام ثمنه الی، اینجا میدونه که تمام ثمن به طرف او نیمده، لکون بعد مثمنهی مال، لکون بعد مثمنهی مال المقر مقر فی الواقع، با آدمی که میدونه بعض از مسمنش مال مقر است در عالم واقع. توضیحی که دادیم، مثالی که ما زدیم بهتر بود، ما گفتیم دوتا رو میذاره کنار هم، میره و یک کنیزی باهاش میخره، در اینجا یقینا این معاملهش باطله. این تطبیقی که ما کردیم روشنتر هست از این مطلبی که جناب شیخ میگه، اینم درسته، ولی خب اونجا طبیعی صورت میگیره در یک مال، ما مثالی که زدیم در یک مالی بود که قابل تبعیزم وجود قابل تبعیزم نیست. مثال هفتم، این مثال هفتم رو بنده به دو مثال تقسیم کردم، لذا اول ساعت گفتم 8 یا 9 مثال ما داریم. مثال هفتم، نمونه هفتم، اگر دو نفر با هم معامله ای بکنند و بعد بر سر مسمن اختلاف نمایند، و هیچ یک بیانیه‌ای نداشته باشد و هر دو نیز قسم بخورند. سر مسمن دعواس. الف، فقها گفتند قاضی حکم به انفساخ بیع می کند. ب، مثلا اگر اختلاف شده که این سمن تو پرانتز می‌نویسیم مثلا 10 درهم، اگر اختلاف شده که این سمن آیا در مقابل عبد بوده و یا کنیز. ببینید اختلاف شده، آیا این 10 درهمش معلومه، این طرف سمن معلومه، سر مسمن اختلاف شده، میگن که آقای قاضی بله من 10 درهم دادم و کنیزه رو خریدم. باله میگه آقا چرا علکی میگی، تو 10 درهم نگرفتی عبدر خریدی. با هم دعواشون شده سر چی؟ سر مبیع، سر مسمن. قاضی میگه بیانه بیارید، نداریم. قسم بخورید، قسم میخوره، اونم قسم میخوره. قاضی میگه معامله باطل، معامله انفساخ، عبدوده یا کنیز، قاضی حکم به انفساخ میکنن و سمن را به مشتری باز میگرداند. جیم، در حالی که مشتری علم تفصیلی دارد که سمن از مالش خارج شده، حال یا در مقابل جاریه یا در مقابل عبد. قاضی میاد چیکار میکنه؟ قاضی میاد میگه آقا سمن تو مشتری بگیر، برو پی کارت، شما که جاریه و عبد دستته دیگه، الان میخوای کدومشو بدی دعوات شد. در حالی که آقا این آقای مشتری الان یه پولی گرفته، یقین داره معامله کرده، یقین داره این سمن از مالش خارج شده، حالا یا در مقابل عبد بوده یا در مقابل عمه بوده و بالاخره این مال خارج شده، الان میبینه ای بابا این مال هنوز دستشه، بابا ما عقد خوندیم با هم، عقد لازم خوندیم با هم. نمونه هشتم، در همان صورت بالا اگر اختلاف بر سر سمن باشد، الف، فقها گفتند قاضی حکم به انفساخ می کند. مثال بزنیم. به مثلا اگر اختلاف شده که این جاریه، ببینید اینجا مسمن دیگه معلومه جاریه مورد نقل و انتقال قرار گرفته، اگر اختلاف شده که این جاریه در مقابل 10 دینار فروخته شده یا 100 درهم، آقا قرار شد من 10 دینار به شما بدم، این 10 دیناره یا اون 100 درهمه، اختلاف شد، اندازشون شبیه همه چون هر 1 دینار در حقیقت 10 درهمه. خب ولی مشخصا بوده یا این 10 دینار یا اون 100 درهم، اختلاف شده باشه، قاضی ماله، قاضی جاریه را به مالک اول اولش بر میگرداند. در حالی که مالک میداند که قطعا کنیز از مال او خارج شده، حالا یا در مقابل 100 درهم یا 10 دینار، بالاخره من یقین دارم من کنیزمو فروختم، حالا من سرمو برگردوندم کنیز تو مال منه، من اینو فروختمش یقینا، علم قطعی دارم. اینم به نمونه هشتم. نمونه نهمش دیگه میمونه، ببینید عبارتتون رو: منها الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه، این میشه مورد 7، او مثمنه میشه مورد 8. حکم به انفساخ عقدی که نزاع شده است در تعیین ثمنش یا مثمنش، بر وجهی که جوری نزاع شده که به طوری نزاع شده که یقضا فیه به تحالف، حکم شده است در آن به تحالف، هیچ کدوم بیانه نداشتن، تحالف هم هر دو قسم خوردن، حالا معامله باطل شده دیگه، معامله منفسخ میشه. کمال و اختلافا فی کون المبی به سمن المعین، اینجا سمن معینه، مثال 7 میشه، اختلاف کردن در این که مبی که به سمن معین خرید و فروش شده عبد یا جاریه است. فان رد الثمن الى المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بسيروره ملك البايع ثمنا للعبد او الجاريه. این دیگه رد بکنی ثمن را به مشتری بعد از اینکه هر دو قسم خوردن، این مخالف با علم تفصیلیه، به اینکه اون ثمن دیگه ملک بایع شده، به خاطر اینکه بالاخره یا ثمن عبد بوده یا ثمن جاریه بوده، ولی مسلما از ملک من خارج شد به ملک او داخل شد. و کذا لو اختلف فی کون ثمن الجاریه المعینه 10 دینار یا 100 درهم، فان الحکم برد الجاریه، حکم به رد جاریه مخالف للعلم تفصیلی به دخول ها فی ملک المشتری، من بایع جاریه هستم، من یقین دارم جاریه را از ملک خودم خارج کردم، حالا این من با این 100 درهمه بوده یا اون 10 دیناره بوده، ولی بالاخره مخالف است با علم تفصیلی به دخول جاریه در ملک مشتری. یک مثال دیگه مون که این انشالله فردا مورد نظر قرار می دهیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.